دارد که برخوردی که مردم نشون دادن بسیار جالب بود. مثلا در اعلامیه که این از اعتماد السلطنه می نویسه که در می نویسن که ما به جان آمده ایم. خطاب به ناصرالدین شاه خیلی جالبه. این دفعه از آن دفعات نیست، تو را پارچه پارچه می کنیم. این یعنی به چیز شاه میگن.
بله.
نقل است نسل قاجاریه را از جهان بر می اندازیم. که این آقای اعتماد السلطنه می نویسه همین رسیدن این نامه تومار بزرگ بود، 4000 نفر در تبریز این تومار رو امضا کرده بودن. اینها رو مخصوصا اشاره می کنم که حال هوا بیشتر به دست بیاد. بعضی وقتا خیلی ها میگن که اون در اون زمان در داستان تنباکو بعدها در مشروطیت یک بیش از مثلا یک تعداد خیلی کم انگوش شمار سواد نمی داشتن، ولی همین مقدار که میبینیم که 4000 یه تومار بلند 4000 امضایی از تبریز برای شاه نوشته میشه، این بسیار پرنکته است.
بله.
خدمت شما از شود که می نویسن که خیلی پرنکته است، از این بابت خیلی نکات جالبی رو اشاره میکنن. میگن مثل امیر کبیر آدمی را که امیدگاه یک ملت و نجات دهنده یک مملکت بود بی تقصیر برافکندید. نشون دهنده شعور تاریخی این امضا کنندگان و نویسندگانه.
بله.
نشون دهنده اینه که گرچه اون زمان نتونسته بودن اعتراضشون رو نشون بدن، ولی میفهمیدن که با کشتن امیر کبیر چه چیزی رو ایران از دست داده بود. می نویسن لشکر ایران را در جنگ مرو به اسیری ترکمانان دادید، به طوری که هر کس توانست اسیر خود را همچون گاو خر خریداری کند. از اراذل زن و مرد گذشته حتی گربه را به مقام و منصب دولتی مفتخر داشتید. البته توضیح میدم که اون زمان بچه 6 ساله رو حکم به اصطلاح حکومتی میدادن، یعنی حاکم یه منطقه میشد. همچنان که در سالهای خیلی بعد از اون مستوفی حسن مستوفی مستوفی ممالک در 9 سالگی مستوفی خراسان میشه. این اتفاقات اون زمان میافتاد. از این گذشته متاسفانه به دلیل روابط بسیار کثیف جنسی که اینها داشتن، اغلب اوقات پسر بچه های خوشرو رو رابطه که برقرار می کردن اینها رو ناگهان درجه سرتیپی می دادن و در به اصطلاح نظام اون زمان یا ارتش اون زمان به کار می گماردن.
بله.
که در همون زمان انقلاب مشروطیت به خیلی گفته میشه که طبیعی ارتشی که سرتیپش 21 ساله باشه و از اون سرتیپا سربازش 60 ساله معلومه که این به جایی نخواهد رسید.
بله.
شرایطی بود که اون زمان بود.
بله.
این در همین نامه بلند می نویسن که این حکام حریص ظالم و وحشی را بر مردم هر ولایت مسلط کردید و اهل ولایت او را اویان رو به خاک اجنبی گذارده به عملگی و گدایی و حمالی به مهاجرت رفتن. بار ظلم چنان گران است که ناگزیر باربرداران از دوش بیفکنند. البته مغرضین آن را عصیان جلوه خواهند داد. بدانید که کار به استخوان رسیده، طاقت نمانده ما را. و باز تلکر میدم که در اون دوران مشروطیت سالهای پیش از مشروطیت به روایتی 100 هزار به روایتی تا 200 هزار نفر در باکو در چاهای نفت از ایرانی ها کار میکردن و هزاران نفر در اشخابار در ترکمنستان جای دیگه و خیلی ها هم اونایی که دستشون به دهنشون میرسید در استانبول و جاهای دیگه، یعنی به خصوص مردم مناطق مرزی مثل ترکمن صحرا و یا آذربایجان که میتونستن به اون سوی مزراحت تر برن، از فرط ظلم و ستم و فقر و فاقهی که داشتن به اون سوی مرز میرفتن و تن به هر بیچارگی و فراکت میدادن، در شرایط غیر انسانی زندگی میکردن تنها به این امید که از ستم عریان فاحش وحشی حاکمان قاجار رها بوده باشند. برحال این اعتراضات به جای رسید که بالاخره برای اولین بار در اصفهان کشیدن توپق و قلیون رو تحریم کردند و آذربایجان مثل همیشه اوقات به شدت جنبید و آنچنان وحشتی در دربار ناصرالدین شاه را انداخت که انگلیسی ها رو وادار کرد که برن استثناءً قرارداد رژیم رو در آذربایجان ملغا بکنن. یعنی خیلی جلوتر از اینه که اون فتوای معروف به منتسب به میرزا شیرازی مطرح شده باشه، در آذربایجان فقط قرارداد رژیم ملغا شده بود.
بله.
و چون اون زمان مثل حالا ارتباطات گسترده نبود، امید شاه به این بود که تا این خبرها از آذربایجان به جای دیگه برسه اونا میتونن قالب قضیه رو بکنن. ولی پیوستن مناطق و شهرهای دیگه باعث شد که اون به هدفش نرسه. روحانیت در اینجا به زیر فشار تجار و مردمی که مبارزه رو میتنبیدن ناگزیر پا به میدان گذاشتن. البته من همه جا مثلا در مشهد روحانیت خیلی قوی بود و طرفدار ناصرالدین شاه، به هیچ وجه اجازه هیچ حرکتی رو در مشهد ندادن. اما مثلا در تبریز اقدامات تهدیدآمیز اونهایی که بر علیه استبداد می جنگیدن باعث شد روحانیون به وسط بیان که لعنتنامه معروف رو در تبریز به دیوار چسبوندن که سه گروه رو لعنت کرده بودن، لعنت به کسانی که تنباکو بخرن بفروشن استفاده بکنن به وسیله خارجی ها و لعنت به دستگاه دولتی که اینها رو اجرا بکنه و دست آخر لعنت به علمایی که تن به این ذلت بدن و ستم مردم رو ببینن و سکوت بکنن، که به دنبال فشار اونها مثل اصفهان و شیراز روحانیون هم به این جریان پیوستن و بالاخره همونطور که میدونیم بعد از مدتی مبارزه کردن و تحریم تنباکو رسما در ایران عملی شد. البته اینو تذکر بدم که گفته میشه که میرزا شیرازی اون فتوا رو صادر کرد که هیچ وقت هیچ فتوایی که معروفه به خط و امضای میرزا مطرح به جای دیده نشد. میرزای آشتیانی که با میرزای شیرازی ارتباط داشت مسئولیت رو به عهده گرفت و بعد من از ایشون گرفتم و پیش از اینکه اون مطرحشه، گرچه در دو تلگراف میرزای شیرازی به ناصرالدین شاه اعتراض به قراردادهای خارجی شده بود که البته نه فقط تنباکو، اعتراض به انحصار راه آهن، اعتراض به بانک باز کردن توسط روزها شده بود، که استدلالشون این بود که این نوع حرکت ها و قراردادها به اصطلاح دادن امکانات به کفار در یک کشور اسلامی است که اونا با در دست گرفتن نحرم های اقتصادی میتونن بر مسلمانان حاکم بشن، پس این برخلاف شرعه. منتها اون مسئله فتوای معروف منتسب به میرزا از طرف میرزای آشتیانی مطرح شد و دست به دست چرخید. بالاخره ناصرالدین شاه مجبور شد که با پرداختن 500 هزار لیره جریمه که ده ها برابر از انتظار اون چپاولگران انگلیسی بیشتر بود، این قرارداد رو لغو بکنه. به مجرد لغو قرارداد تنباکو، جنبش شکل نوینی به خودش گرفت. در گوشه و کنار صحبت از جمهوریت بازم مطرح شد، صحبت از تحولات بیشتر شد، ولی هزار افسوس که رهبران عمدتاً روحانیون این حرکت رو و این پتانسیل رو درک نکردن و دینامیسم اجتماعی که جامعه که خودش رو حسابی نشون داده بود رو ندیده گرفتن، تا اینکه بالاخره با ترور ناصرالدین شاه روند حوادث عوض شد.
بله.
رضای کرمانی از شاگردان سید جمال‌الدین اسدآبادی بود، اندیشمندانی که در حرکت مشروطه نقشی به نحوی ایفا کردن، یکیش سید جمال اسدآبادی بود و یکیش خدمت شما زین العابدین مراغی بود که یکی از خالص‌ترین پاکنهادترین اندیشمندان بود که به زیبایی شرایط وحشتناک ایران رو بدون هیچ وابستگی به هیچ جناحی مملکتی بیگانه‌ای بیان میکنه. و طالبوف تبریزی هست و میرزا ملکم خان اصفهانی هست و اینها بودن که یا مثلا مستشار دوله با کتاب یک کلمهش، طالبوف با کتاب احمدش و نوشته های دیگرش، اینها یک حرکت پرشوری آغاز کردن که به خصوص سر مسئله ملیت و ناسیونالیسم کار کردن. مثلا طالبوف تبریزی می نویسه که من از کتاب احمد طالبوف و درم نقل می کنم، در اون کتابش وطن رو همون ایران زمین می داند.
بله.
ما ایرانی ها در جزء هزار بدبختی دیگر از مهنت مقدسه وطن یک جا بیگانه شده ایم. فلسفه قدیمی گذشت که میگفتند این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. باید بفهمیم این وطن که وظیفه ما در حفظ او و ترقی او هر نوع فداکاری و جانسکاری است، ایران است. این البته همین نکته ای که گفتم در اون زمان چند سالی پیش از مشروطیت در جواب اون کسانی که ادعا میکنن که تا اون زمان و حتی مشروطیت ملت هیچ واژه جا افتاده ای نبوده و بیشتر به مذهب معنی میشده را میده. البته درسته که امت و ملت در ادبیات مذهبی در بین روحانیون و پیشتر از اون خیلی وقتا به نام مذهب هم گفته شده بوده، اما دقیقا در این سال هاست که همچنان که اشاره کردم از به خصوص دوران میرزا تقی‌خان امیرکبیر به بعد، مسئله به نام ناسیونالیسم یا ملت یا وطن هی بیشتر از پیش مطرح میشه. همچنان که اشاره کردم میر طالبوف تبریزی در کتاب احمدش این حرف رو میزنه. ولی اون کسی که برای اولین بار وضع موجود رو به شدت مورد انتقاد قرار داد زین العابدین مراغه‌ای بود، در کتابی به نام سیاحت‌نامه ابراهیم بی که جلد اولش تقریبا 11 سال قبل از مشروطه، جلد دومش یه سال یا دو سال قبل از مشروطه، جلد سومش یک سال بعد از مشروطه چاپ شد که بعد از جلد اولش به خاطر خفقان وحشتناک در ایران خیلی ها نمیدونستن که نویسنده چیه، به خاطر اینکه با اسم مستعار ابراهیم بیک نوشته بود. به عنوان یک کسی که دنیا رو گشته و وطنش رو میبینه دردها رو میگه، چند تیکه از این حرفایی که زده من از کتاب ایدئولوژی مشروطیت آدمیت نقل میکنم.
بله بفهمید.
که در مذهب وطن پرستی و عواطف ایرانیگری او تردید نیست. با وجود آن که سالیان دراز و از وطن دور مانده، از عادات مستحسنه ملی و اطوار پسندیده ایرانی دست بر نداشت. حتی در تعصب ملی چندان سخت بود که در ظرف چندین سال یک کلمه عربی با کسی حرف نزد. البته زین العابدین مراغه‌ای سالها در مصر زندگی کرده بوده و در قفقاز زندگی کرده بوده، در استانبول زندگی کرده بوده و بیشتر این کشورها رو دیده بود. دیگه به دلیل این که تعصب شدید ایرانی گری داشته، این آقایی که خودش مال مراغه است و اصرار شدید بر وطن ایرانی داشته، یک کلمه عربی با کسی حرف نزده و همواره ترانه وطن می سرود. به خاک ایران که پانه ها دیده به دیدار وطنش روشنایی گرفت، بس غم زده است که پاره ای از سرزمین ایران را بیگانگان بردند. این صحبت از خود زین العابدین براقعیه، میگه که یکی از عناصر اصلی مملکت آزادی و استقلال وطن است. ایران وطن ماست و هیچ بیگانه ای را حقی نیست که در گوشه آن خیمه و خرگاه برپا کند، چه رسد به این که به یک وجب آن نظر استیلا داشته باشد. چون حقوق وطن را پاسبانی نکردیم مثل بلوچستان و انگلیس بود، حراس را به افاقنه دادیم و استیلای روس بر قفقاز جای خود دارد. این جالبه. عنصر دیگر حقوق افراد وطن است، یعنی چیزی که ما امروز به حقوق بشر میگیم، یعنی حق توی پرانتز حیات و ناموس و مال و عزت افراد وطن. این رو در سیاحتنامه‌اش می‌نویسه این آقای مراغی، از تعصب زبان فارسی عربی حرف نمی‌زنه و غم بلوچستان رو می‌خوره و غم حرات رو می‌خوره و مثلا و قفقاز، از دست دادن قفقاز که درد بزرگ در روحش هست. اعتراض از ایران میکنه که از کاغذ قرآن گرفته تا کفن مردگان محتاج فرنگیانید، به هموطناش میگه اگر فرنگان متقال چلبا نفروشن، زندگان شما بی زیر جامعه و پیراهن و مردگانتان بی کفن خواهم مون. این از اظهارات اونه. اگر اعتراض میکنه میگه که اگر دولت ایران دولت بودی، در مملکت خود قانون و نظام مساوات داشتی. داشتی ما متحمل تحکم بیگانگان که دشمن همه چیز ما هستند نشده بودیم. این نگاهی است که زین العابدین مراغی اون زمان میکنه، نقل از طالبوف هم کردم. این نوع تفکرها به مرور زمان جای خودش رو پیدا کرد. یا لازم به تذکر هست که از زمان عباس میرزا که شروع به اعزام به دانشجو به کشورهای اروپایی کرد، بعد از اون تعداد قابل توجهی این دوتا ده تا رفتن و بعد هم که راه رفت آمد آسان تر شده بود، به خصوص از درباری ها، اونهایی که پول و پله خوبی داشتن و نگران هزینه سفر نبودن، اونها هم به اروپا می رفتن. البته افراد مثل حاجی سیاح که با به قول خودش با نمیدونم 12 تومن چقدر از اینها خارج میشه و دربارهای شاهان اروپا سر در میاره، البته از عجوبه های جهانگردی بوده، اونها هم بودن که خاطرات حاجی سیاح از خوندنی ترین کتاب هاست که برای شناختن اون روزگار بسیار لازمه. و در بعد از اون تعدادی از شاهزاده های قاجار با رفتن به اروپا، دیدن اونجا، گزارش دادن یا نامه نوشتن به همدیگه، می نوشتن که در این جایی که ما هستیم، در اینجا حاکم مملکت به وسیله مردم انتخاب میشن، هر چند سال یک بار اینا عوض میشن، اینهایی که اینجا بر مصدر کار نشستن در برابر مجلسی که نمایندگان مردم در اونجا جمع میشن پاسخگو هستن. یعنی این جور افکار یواش یواش به وسیله ابتدا الیت جامعه از ثروتمندان و یا درباری ها و بعد اونهایی که به نحوی میتونستن خودشون رو به خارج برسونن، یا تیپای مثل همین زین العابدین مراغی یا طالبوف تبریزی که در قفقاز زندگی میکرد، همه اینها باعث می شد که این فکر هرچه بیشتر قوام و دوام بیشتر پیدا بکنه، تا اینکه بالاخره بعد از سالیانی در دوران که مظفرالدین شاه بعد از ترور ناصرالدین شاه به سلطنت رسید، فشار هم از همه جا برای تحول بیشتر شد، تا اینکه بعد از تحسنهای بسیار پرجمعیت و طولانی و فشارهایی که اومد، در روز 14 مرداد 1285، یعنی 101 سال پیش در چنین روزهایی، مظفرالدین شاه بر مشروطه قانون دستور مشروطه را صادر کرد و در 17 شهریور همون سال هم قانون اساسی رو پاش امضا گذاشت و در 10 مه هم مجلس افتتاح شد و 10 روز بعد هم مظفرالدین شاه مرد.
بله.
البته بی‌انصافی اگر از فداکاری بسیاری ها در اون دوران در تهران و بعد در تبریز یادآوری نکنیم، به خصوص به قول مورخین اون زمان از سیدین همامین طباطبایی و بهبهانی یاد نکنیم، گرچه به بهانه به خصوص اشکالاتی در داستان تنباکو داشت، از مخالفین شدید حرکت بر علیه استبداد اون زمان و لغو قرارداد بود، ولی در عین حال در داستان مشروطه بسیار محکم ایستاد و کمک‌کاش و حرکاتش بسیار تا به اصطلاح مؤثر بود و اینها باعث شد که به هر حال مرتجعین تا مقدار قابل توجهی عقب نشینی بکنند و بالاخره این قانون امضا بشه. متاسفانه همینطور که گفتم 10 روز بعد از افتتاح مجلس مظفرالدین شاه مرد. محمدعلی شاه که به اصطلاح ولیعهد بود و در تبریز زندگی میکرد به سلطنت رسید.
بله.
محمدعلی شاه به لحاظ خصلت هایی که این خانواده داشتن، ناصرالدین شاه رو کم بیش میدونیم یکی از ابلهترین، دیکتاتورترین، زورگوترین شاهانی بود که نزدیک 50 سال سلطنت کرد و خودش رو خیلی قدر میدونست و مظفرالدین شاه یک شاه عدیل مریض احوال بود و محمدعلی شاه یک لومپن و یک لات درجه یک بود که به قول شعر معروف داشت عباس خولی خان، پسر بیادب و بیهنری، در بیهنری و بیادبی سرآمد اغران بود، در هم در تبریز هم در سرتاسر ایران و از فاسد و اخلاق ترین ها بود که در دستگاهش انواع اقسام متاسفانه جوان ها دوربر بودن، هم زنباره بود هم مردباره. و این آدم به سلطنت رسید. در همون دوران ولیعهدی سعی کرده بود که مانع اجرای قانون مشروطه در تبریز بشه، ولی مبارزین تبریز به خصوص به رهبری مرکز غیبی که عملا به صلاح بخش محرمانه مخفیانه فرقه سوسیال دموکرات آذربایجان بود، اونها تونسته بودن مخالفت محمدعلی شاه رو خونسا بکنن و وادارش بکنن که تن به انتخابات بده، که بالاخره با چند ماه تأخیر نمایندگان تبریز هم در مجلس تونستن شرکت بکنن. برای که سخن به درازا کشید، همین مقدار اشاره میکنم که نزدیک به 2 سال که از مجلس گذشت، محمدعلی شاه در پی فرصتی بود که مجلس رو براندازه. در خرداد ماه 2 سال بعد مجلس رو به توپ بست. تقریبا 7-8 ماه بعد از امضای قرارداد به قانون مشروطه و استقرار نظام پارلمانتاریستی در ایران، روس و انگلیس با هم قراردادی بستن که معروف شد به قرارداد 1907، که به موجب اون ایران رو به 2 قسمت نفوذ منافع خودشون تقسیم کرده بودن که شمال، شمال غربی ایران مال روس و جنوب، جنوب شرقی مال انگلیس، و این وسط یه باریکه به شکل تصلا موردی از تهران تا اصفهان مال حکومت مرکزی باشه. این خودش نشون دهنده این واقعیت هست و جواب اون دین رو که میگن که مشروطیت رو انگلیسی ها ساختن هست، که نشون میده که اینها، این دو دولت چگونه در براندازی مشروطه و بیهویت کردن مشروطه دستن در دست هم گذاشته بودن و چه تلاش های وسیعی که انجام نمیدادن.
بله، کاملا.
این دوران بعد از به توپ بستن مجلس و اعدام کردن بزرگان مثل ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر سوء اسرافی و زندانی کردن بسیاری، تبعید کردن طباطبایی بهبهانی، به اصطلاح گرد مرگ در سرتاسر ایران پاشیده شد و سکوت وحشتناک خفقان استبداد همه جا رو گرفت. اما تنها جایی که به قول کسروی، تنها شهری که از ایران در اونجا این شعله آزادی و آزادی خواهی خاموش نشد، آذربایجان و تبریز بود. و در تبریز هم کار به جای رسید که همه جا به خاموشی گرایی، تنها محله امیرخیز که ستارخان در اونجا زندگی میکرد شعله آزادی رو برافروخته نگه داشت و بازم تنگی به جای رسید که همه خانه ها خاموش شد، تنها خانه ای که ستارخان در آن بود صحبت از شعله آزادی و آزادی خواهی و قانون خواهی همچنان در سوختن بود و بالا رفتن بود که به مرور زمان با رشادت ها و فرماندهی ستارخان و نقشه های حساب شده که مرکز غیبی می کشید، شخصیت های مثل علی موسیو و رهبران دیگه، نتیجه می شد که با سرنگون کردن پرچم روز بس فراز خانه ها و پرچم سفید اسلامی چی ها که مستبدین روحانی طرفدار محمد علی شاه بود، بالاخره محل به محل همه به آزادی خواهان پیوستن، تا اینکه در این انقلاب 11 ماهه تبریزی ها تونستن موفق شدن که هم منطقه خودشون را از وجود ناپاک ارتجاع و استبداد پاک بکنن و هم مشروطه رو به ایران بازگردن. اینجا چند نکته رو تذکر میدم صحبتم رو تموم میکنم. اولا که ایران اولین کشوری بود که در سرتاسر خاورمیانه و حتی به انضمام روسیه و خاور دور آسیا منهای ژاپن نظام پارلمانتریستی، نظام انتخاباتی رو مستقر کرد.
بله.
این افتخار برای با ایرانی ها بسیار جذاب و بزرگه و باید همیشه این روز بزرگ رو پاس بدیم و یادمون باشه که بزرگان ما به قیمت بسیار جذاب این کار رو کردن و برای حراستش بیشترین بها رو به خصوص در آذربایجان پرداختند. این یه نکته. بگم اینکه خیال نکنیم که مشروطه یه چیزی بود آمد و گذشت و تموم شد. متاسفانه ای کاش این طور بود، ای کاش مشروطه به اهداف خودش میرسید. البته خیال نکنیم که انقلاب ها به همین سادگی میتونن به اهدافشون برسن. همه اشاره کردن به ناپلئون. یادمون نره که وقتی که انقلاب فرانسه تحقق پیدا میکرد ناپلئون 10-11 ساله بود، ولی چند سال بعد که در 27 سالگی به عنوان کنسول انتخاب شد، در 31-32 سالگی به عنوان امپراتور فرانسه، یعنی فاتحه انقلاب فرانسه خونده شد، یعنی به بهانه این که به آنارشیسم در فرانسه باعث زجر مردم شده و حکومت قوی لازمه، حکومت مطلقه برقرار کرد و سالیان دراز طول کشید. بعد از ناپلئون دوباره جمهوری ناپلئون دوم و سوم و بالاخره این جمهوری فرانسه که ما امروز شاهدش هستیم به نام جمهوری پنجم، این خیال نکنیم که بلافاصله انقلابی شد و همه چیز سر جاش قرار گرفت و به همین شکلی که الان میبینیم بوده. از حوادث فراز نشیب‌های بسیاری، از تنگناهای خطرناک گذشتن تا به اینجا رسیدم. مشروطه ایران هم اگر هیچ کاری نکرده باشه همین مقدار که با وادار کردن رژیم سلطنت به تن دادن به حاکمیت ملت و ارتقاء رعیت به شهروند، تا اون زمان همچنان که خوندن از لحاظ حاکمان جابر هموطنانشون به عنوان رعایا و مایملک این حاکمان حساب می شدن، ولی از مشروطه به بعد اونها به عنوان شهروندان تلقی شدن، به عنوان کسانی که حق تعیین سرنوشت دارن و حرفی برای گفتن در مقابل حاکم و شاه دارن تلقی شدن. و گرچه اتفاقات بسیار تلخ و غم‌انگیزی برای مشروطه افتاد، ولی با کمال خوشبختی در این دوران به اصطلاح 70 سالی که از مشروطه تا انقلاب گذشت، در این دوران گرچه در باب توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه یک سال فترت ایجاد شد و مجلس دوم با اولتیماتوم رشد دچار فترت شد و سالیان پیش اومد که به اصطلاح رضاخان در با مجلس هر کاری که دلش خواست کرد، اما اصل این نهاد با همه فراز و نشیب ها از بین نرفت. مقایسه کنیم اون چیزی که من میگم 101 سال پیش ایرانی ها به دست آوردن با اون چیزی که 101 سال بعد همسایگان ما دارند نشون دهنده عظمت کاری است که ایرانی ها کردند.
بله.
این الان در همسایه نزدیک ما عربستان بعد از میدونیم که نه فقط زنها حق رانندگی ندارند و مایملک مرد حساب میشن، چیزی به نام قانون اساسی وجود نداره و چیزی به نام نظام انتخاباتی وجود نداره. حاکم مالک مملکته، همچنان که در شیخ نشین ها یادمون هست که فراموش نکنیم ایران تنها کشوری است که از 1901 که عهدنامه دارسی بسته شد که نفت ایران چپاول انگلیسی ها بشه، از اون زمان به بعد دولت ایران طرف قرارداد بود، ولی هنوز هم که هنوزه در شیخ نشین ها شیخ های اون شیخ نشین ها مالک اون کشورشون هستن. و البته اینو من در مورد سلطان برونهی در احتمالا تایم مجله تایم میخوندن جای دیگه که برونهی در حقیقت یک کورپوریشنه و مدیر عاملش سلطان برونهیه، این مصداق میکنه به این شیخ نشین ها هم که عملا اونا رئیس های هیئت مدیره یا مدیر عامل اونجا هستن و صاحبان اصلی هستن که تمام درآمدها مال اونها حساب میشه و اونها هر طور صلاح بدونن خرج منطقهشون میکنن. اگر یادمون باشه وقتی که صدام به کویت حمله کرد و شیخ کویت به عربستان فرار کرد، در مطبوعات آمریکایی در نیویورک تایمز نوشته شد که درآمد کویت از نفت نزدیک 20 میلیارد اون زمان 20 میلیارد دلار بود که با حمله صدام خب اون دچار اشکال شده بود.
بله.
نوشته بودن ولی برای شیخ کویت اشکالی چندان به وجود نمیاد، برای اینکه درآمد شیخ از پول‌هایی که در بانک‌های آمریکایی و کورپوریشن‌های آمریکایی سرمایه گذاری کرده، از بهره اون پول‌ها و درآمد اون پول‌ها بیش از فروش نفت درآمد داره. در نتیجه اگر صدام هم اونجا رو ول نکنه، این تا آخر عمر بیش از درآمد نفت پول خواهد داشت. یادمون هست که زیر فشار آمریکایی‌ها بعد از در 11 سپتامبر روی عربستان، بالاخره شاه عربستان مجبور شد یک مجلس مشورتی درست کنه که در ایران ما ناصرالدین شاه تقریبا 20 سال قبل از مشروطه 120 چند سال پیش درست کرده بود، کسانی بودن که شاه در اونها مشورت میکرد.
بله.
عربستان هم حالا یه چیزی به نام مجلس مشورتی داره که با اونها مشورت میکنه و در بسیاری از همسایه های ما سنتی به نام سنت انتخاباتی و پارلمانتاریستی وجود نداره. افغانستان و الان شاهد هستیم که در فاجعه قوته وره. عراق رو شاهدش هستیم که حتی قبل از 1958 کودتای عبدالکریم قاسم، شاهکی که در اونجا انگلیسی ها گذاشته بودن و با نمایندهشون به نام نوری سعید که نخست وزیر بود، تقلیدی و ادایی از چیزی به نام مجلس قانون اساسی در می آوردن که همگان می دونستن که این بیش از یک نمایش نیست، که بعد از اون وقتی که کودتا شد و بعثی ها و زده بعثی ها به حکومت رسیدن، عراق وارد یک دوره تقریبا 40 چند ساله وحشت و ترور شد که شاهد بودیم که صدام در آخر ماهای حکومتش با 99.99% توسط مردم عراق در یک انتخابات آزاد به ریاست جمهوری انتخاب شد.
اینا
رو شاهد بودیم. در حال اون کاری که ایرانی ها 101 سال پیش کردن هنوز در بخشایی از منطقه ما تحقق پیدا نکرده. ایرانی ها امروز در خاطره تاریخیشون و در فرهنگ تاریخیشون 101 سال کارنامه نظام پارلمانتاریستی دارن و نظام انتخاباتی دارن. همچنان که در صحبت پیشینم گفتم، ما میتونیم اگر هم حرکت ما به شکل فنره و در یک دور که میزنیم به محاذات نقطه که قبلا بودیم میرسیم، اما در سطح بالاتری قرار میگیریم. تا حالا هم همین حرف رو تکرار میکنم، گرچه حوادثی که این روزها میگذره و اجازه نمیده که خیلی خوشبین و خوشحال باشیم، البته بازم معنیش نیست که امید را از دست بدیم، بزرگترین خطا و اشکال از دست دادن امیده، ولی با همین حرفا همین یادآوری این روزهاست که به ما امید میده و میگه که ما که تونستیم در روزهای اینقدر وحشتناک خفقان زده عقب مانده خیلی دد با حکومت‌های ددمنش تونستیم این کارها رو بکنیم و در برابرشون بیستیم، بیگمان در امروز که شرایط جهان به طور کلی فرق کرده و دموکراسی مسری‌ترین جریانی است که در سرتاسر جهان در حرکت و حق حاکمیت ملت در کنار حق انتخاب و تعیین سرنوشت ملت یک حق شناخته شده و جا افتاده و در حال پیشرفت در همه جهانه، بیگمان ایرانی ها میبایستی به اون جایگاهی که این تاریخ پر افتخار گذشتهشون تعیین میکنه و تعیین میکنه برسه. تردید نداریم که ایران امروز با جایگاهی که میبایست میداشت فاصله بسیار زیادی داره، اما رسیدن به اونجا ممکنه. ایران با داشتن این دیرینه که به اون اشاره کردم، با داشتن این همه ثروت‌های زیرزمینی و روزمینی، با داشتن ثروت بسیار گرانبهای نیروی انسانی خوب و کارآمد و آگاه، با چنین فرهنگ و تاریخ گذشته پر افتخار و به خصوص از طرف دیگه به دلیل قرار گرفتن در مهمترین منطقه استراتژیک جهان که این خودش یک نعمت خدادادی است، میبایستی خیلی سالهای پیش، حتی پیش از انقلاب میبایستی یکی از کشورهای بسیار مرفه و خوشبخت جهان میبوده که بنابر اصل ریجنالیزم یا منطقه گرایی اگر ایران چنان میشد، بیگمان امروز ما افغانستان به این شکل نمیداشتیم و عراق چنین شکلی پیدا نمیکردیم، عربستان به این وضعی که الان هست نمیبود. همچنان که استفن کینزه در کتاب کودتا، در کتاب سرنگونی درباره کودتای همه مردان شاه میگه، در مصاحباتش میگه که اگر کودتای 28 مرداد نمیشد، ما در کل منطقه در خاورمیانه ما با یک جغرافیای سیاسی دیگری روبرو بودیم. همچنان در همین رابطه است که من میگم که اگر ما میتونستیم به اون اهدافمون برسیم، با اونچه که داریم، جایگاه ما طبیعتاً نمی بود که الان هستیم.
کاملاً.
ما اگر ما ملتی هستیم که اون سختی ها رو کشیدیم، اگر ملتی هستیم که یونانی ها رو در خودمون حذف کردیم، عرب ها رو یا بیرون کردیم یا در خودمون چنان حذف کردیم که امروز در گیلان و مازندران از اون هزاران خانواده عربی که در اونجا ساکن شده بودن هیچ اثر نمی‌بینیم، اگر ملتی هستیم که ترک‌ها رو و مغول‌ها رو در خودمون حل کردیم و اونها رو چنان میامیزه کردیم که با تمام وجودشون خودشون رو وقف بخش ترویج فرهنگ ایرانی کردن و به ایرانی بودنشون افتخار کردن، پس طبیعتاً امروز هم این توان رو داریم که سعی کنیم به جایگاه بایسته و شایسته‌ای که ایران باید برسه برسیم و به امید خدا و با همت همه ایرانی ها بتونیم نقطه پایان به این دوران پرزجر و ناراحتی که داریم بذاریم.
امیدواریم هرچه زودتر چنین باد و هرچه زودتر به تمام اون خواسته های حق ملی و انسانی اون برسیم. جناب غربی خیلی سپاسگزارم. من بیش از این دیگه مزاحم شما نمیشم و حتما در گفتگوی دیگر این بحث رو دنبال خواهیم کرد و من با شما خداحافظی میکنم تا گفتگویی دیگر و براتون اوقات خوشی به آرزو دارم.
من هم شما رو به دادار بزرگ میسپارم. خوش خوردم باشید شما و شنوندگان خوب شما.
مجددا سپاسگزار. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب درباره ترویج خشونت‌ها، تشدید سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران، زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان و بقیه اقشار و نگرانی و ترس از این رفتار و اعمال حاکمیت در زمین سازی تجاوز بیگانگان به ایران و همینطور تجزیه ایران و همچنین به مناسبت 14 مرداد 101مین سالروز انقلاب مشروطیت و چرایی و چگونگی این انقلاب بزرگ ملت ایران در بیش از 100 سال پیش توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.